صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
سؤال: چی فرمود شهیستت؟ فرمود که آقا مستحت جل کافی در پاسخگویی نیست. اولا چرا شارع به صرف این که مستحت در جلش باشد بیاد جل انجام بدهد؟ مگه دنبال مساله خودشه که گفتیم؟ خب این اگه باشه که مستحت در جل برای عباد میتونه تأمین بشه ولو در فعل مستحتی
نباشه.
توضیح دیگه این بود که آقا چطور میتونه جعل جاده الزام بکنه در حالی که واقعا نمیخواد؟ وقتی نمیخواد الزام جاد، الزام میتونی بیا به من الزام بکنه، ولی الزام جاد چه معنایی داره؟ گفتیم مثلا به اشاره پول میدن که الزام جاد کنی، به شرطی که جاد باشه من، به شرطی که واقعا بخوای محرکیت ایجاد بکنی من پول میدم. خب مولان بدونه که تمرکز کنه، اراده پیدا کنه به اون متعلق، بیاد بخواد همچی کاری انجام بده برای که پولش حلال بشه بالاخره. این عرف معقول نیست کنه. حالا لو فرض که معقول باشه، الحمدلله بهتر بدش کنه. نخوابیدم، اگه خوابتون میبره بگی. خب لوفر است که این معقول باشه، عرض کنم که ایشون میفهمد اشکال اصلی اینه بچه ها. اشکال اصلی اینه که چرا باید رفت به این جعل جاد ولو جعل جاده، الزام جاده، ولی مولا که اون فعلو نمیخواد. فرضیه دیگه، فرضیه که جمع کردید دیگه، حالا ما چه میدونیم شما چه جوری موفق شدید بین این دوتا جمع کنید که با این که فقط جعله مصلحت داشت و مولا اون متعلق رو نمیخواست ولی الزام جاد کرد، ما نمیدونیم چه فنی زدید، ولی بالاخره فرضیه که این اتفاق افتاد. خب این جعله جاد بدون این که اهتمام به متعلق باشه چرا الزام آور باشه؟ چرا اول بره عمل کنه؟ خب شاره جعله جاد کرد، مصلحت حاصل شد، پولشو گرفت، پولش حلال شد، من چه باید برم انجام بدم؟ حالا یه وقتی شما میگید اعتبار موضوعیت در عمل داره، سوال میکنیم که چرا اعتبار موضوعیت در عمل داره؟ یعنی که شعار وقتی یه اعتباری که قانون میگذاشت ولی متعلق نخواد شما باید بری انجام بدید، برون چه حساب باید بریم انجام بدیم؟ اگه توجیه هایی که قبلا کردیم که اون توجیه هایی که کردیم دو تا توجیه بود، حد کنه من پیشی و کلا اینا، در عدم عمل به خود قانون عرض کنم که تصویر میشه و توضیح داده میشه، در حالی که حکم ظاهری به طریقی خودش به عهده نمیده، قانونی نیست که خودش به عهده بذاره. اگر شارع اعتبار واقعی کنه بگیم دیگه این مخالفتش عصیانه، موافقتش اطاعت، مخالفت حد که ما نیاز به انتظام عملی بر اساس شریعت شارع داریم، فارغ از اینکه جعل صورت می‌پذیره و مصلحتی نبود، ولی حالا که شد دیگه مصداق درست شد برای اون احتیاج کبروی که ما داریم. خب اینا در اعتبارات حکم واقعی قابل توضیحه، نه در حکم ظاهری، چون حکم ظاهری میخواد واقع رو بوده بذاره، نه خودش نمیخواد بگه با من مخالفت کنی اسیانه، میگه با واقع مخالفت کنی اسیانه. این توضیح ها تبیین ها اینو تبیین نمی کنه، شما باید جوری اعتبار را توضیح بدی که به عهده گذاری واقع را توضیح بده، در حالی که هیچ تغییری در احتیاج به عمل به واقع و کشف واقع طبق فرض این مبنا ایجاد نکرده. گفته جعل حکم ظاهری مصلحت داره، هیچ ارتباطی به مراد بودن متعلق این مصلحت جعل نداشته. عرض کردیم اگر این که جعل مصلحت داره ناشی از مصلحت مجهول یا منتج مصلحت مجهول باشه، خب ما میشنیم که واقعی باید بری عمل کنید دیگه، اون مجهول باید عمل کنید، ولی در طول جعل اون مجهول و اون فعل مصلحت پیدا کرد، این حکم واقعی است. تخلف از اون متعلق مطلقاً دچار اشکاله، یهو طریقی نیست که بگیم اگه با واقع مخالف با چیز دیگری مخالفت کردی، نه با همین اعتبار اگه مخالفت کنی التزام عملی رو نداشتی، حد کردی، درسته؟ اینکه اون واقعی اثبات طریقی نیست. این که اعتبار رو توضیح بدی به نحوی که به عهده گذارنده چیز دیگری باشه بدون اینکه ارتباطی با اون چیز دیگه ایجاد کنه، کشف او بکنه، ها، بدون این، این تعبیرش ممکن ایشون میگه نیست. بله بخوای تعبیر کنی باید ارتباط رو توضیح بدی که ما همین کار رو میکنیم دیگه. الان من شاید زد میام میگم آقا با مصلحت متعلق این جعله مرتبطه، ارتباطی داره، ارتباطی رو توضیح بدم. بله اگه هیچ ارتباطی نه، فقط جعلش مصلحت داشته، هیچ ردی به مراد بودن متعلق نه، هیچ ارتباطی نیست، فقط جعل مصلحت داره. صرف اینکه جعل مصلحت داره، خب شعاره اون غرضش با جعلش حاصل شد، تو جعل فعل جعل مصلحت داشته، غرض حاصل شد دیگه، اون مجهول و اون فعلم که غرض لازم الحصولی نداشت، این جهلم که او ارتباط نداشت، خب چرا باید برم انجام بدم؟ این سوال سوالی است که ایشون مطرح، ما عرض کردیم میشه اینو جواب داد، گفتیم رفقا فکر کنن ببینیم چجوری میشه اینو جواب داد. من
اگه
این
در
فرض
که
اماره
واصل باشه عقاب بر ترک اماره واصل این چش کنیم؟
خب این که سوال ما نبود، سوال مشهور اینه آیا حکم ظاهری طریقی را میشه تصویر کرد یا نه؟ اینه که شما میگید بر مخالفت اماره عقابی صورت میپذیره چون نرز مراد ما، نه از باب تجری را عرض کردم، بحث تجری نمید، از باب اسیان، از باب اسیان و نرز مراد بر مخالفت اماره عقابی صورت میپذیره، ما بگیم حکم ثانوی و این حکم واقعی است. و سوال اینه که اگر یه جایی مخالفت خود اماره نقض مراد الهی نبود، سلوک شما مطلوب لزومی شارع نبود، ها؟ آقا سلوک شما بر طبق اماره مطلوب لزومی شارع نبود، یه جایی شما میگید مطلوب لزومی، خب یه جایی قبول دارید نیست دیگه. سوال ما اینه اگر مطلوب لزومی شارع نبود، به عبارت ما حکم ثانوی در کار نبود، سوال میموند باز اگه شک کردی یک جایی مصلحت لزومی هست یا نه، حکم واقعی هست یا نه، همین اماره لازم و سلوکی که شما میگی یه جایی منطبق هست یا نه، باز سوال پیش میاد اگه شک کردی. در این حال شک آیا حکم طریقی قابل تصویر یا نه، شما نتونستید اینو تصویر کنید دیگه.
حکم طریقی یا اینکه
معمولا این معنی بلندگو دارم صدام بلندتره ها، شما نتونستید حکم طریقی رو توضیح بدید دیگه،
چون گردنگیش
اختلاف در تفسیر حکم دارای موضوعیات که سنخی از حکم واقعی است نیست که، اونو که همه بلدین توضیح بدیم، هنری نیست. بحث در این که آیا امکان حکم طریقی رو هم میشه پذیرو شهیصت میگه ما این هم میتونیم توجیه کنیم و ظاهر این بحث ثبوتیش، حالا بحث اثباتیش، ظاهر ادله حجیت در امارات و کذا و کذا، حجیت از باب چیا؟ طریقیته. حجیت از باب طریقیت هم که قابل تصویره، سر که درد نمیکنه درسمان نمیدن، چرا ما این کار بکنیم حجیت اینها رو به عنوان حکم ظاهری طریقی ادله امارات و حجیت امارات میگن عمل به اماره موضوعیت نداره، عمل به واقع مهم بوده، ما اماره رو آوردیم که شما به واقع عمل بکنید و اون برای اون مهم بوده، ظاهر برداشت عرفی اینه. اگه این خلاف ثبوت بود یعنی شما بلد نمیشدید تقریب بکنید حکم طریقی را، میگفتید خب ما که نمیتونیم انکار بکنیم حجیت امارات را، میگیم سقوط میکنیم از ظهور اولی این حجیت امارات که به نحو طریقی است به مرحله دیگر و ظهور ثانوی این ادله، که ظهور ثانویش اینه که حالا حکم ظاهری حکم واقعی ثانوی است، مجبور میشیم اینجوری توضیح بدیم خلافا به ظاهر. ولی وقتی ممکنه، چرا ممکن شایسته اینکه ممکنه، ممکن نبود بلد اون حرفا رو بزنه.
حاجا چرا خب نمیشه سلوک اماره واصل رو به سان حکم واقعی براش مصدری فرض کرد. چرا میگید این
برادر من چرا دوباره این بحث رو مطرح می‌کنید؟ ما این انکار نکردیم که شما میگی نمیشه، میگیم خلاف ظاهر ادله است. ظاهر ادله طریقیت است، طریقیت هم ما ممکن میدونیم، پس ادله رو هم میکنیم به همونی که ظاهرشه و ممکن. اونی که شما میگی تصویر ثبوتی فرض کن داشته باشه، اشکال نداره که. حالا تصویر ثبوتی کلام شیخ هم بعضی اشکال کردن ها، ولی ما الان نیاز نداریم، ما هم اشکال نمیکنیم، قابل تصویره به نظر میرسیم. ولی بالاخره بس با سوال باقی مونه، حکم ظاهری طریقی قابل تصویر یا نه؟ ما میگیم آره. شما نتونستید جواب بدید، چه فایده داشت این سوال؟ فقط هلیت شهریه بود اون که هست، ولی فایده عملیش چی بود؟ فایده عملیش این بود که حرف شما فایده نداشت اتفاقا، فایده عملیش بود که ظهور ادله احکام ظاهری همین حکم طریقی است. این اگه ما جواب بدیم خب ادله همه همین هم میشن دیگه. عرض کنم که بله
الان خوشبانه فرمایشات تو اشکال قبلی این که ما لازم است انجام بدیم، اینه که ایشون اراده رو شوق میدونن و منشأ شوق رو هم حتما مصدری در متعلق میدونن، اینو باید قبول کنن دیگه.
یعنی اگر شما میگی که شوقی که ناشی از مصدر در متعلق نیست هم، بلکه ناشی از مصدر در خود شوق است، باز الزام آور است، مشکل حله. ولی اگر واقعا به عقلا و عرف بدی بگی شاعر درست شوق داره به این متعلق، ولی متعلق رو نمیخواد. حالا نمیدونم چجوری اینو تونستی جمع کنی، اون که اشکال اول ما بود، به خودمون تحویل نده که چطور میشه شاعر شوق داشته باشه ولی نخواد. اون میگه نمیشه، به ما چیکار نمیشه، تو گفتی میشه. ولی لو فرض که شد، خب نمیخواد دیگه، من چرا باید برم انجام بدم؟ این سوال جا داره دیگه.
نه آجان نمیخواد، نه بگه چاره.
نه نمیخواد میگم دیگه.
نه شهیزت چرا میگه نمیخواد؟ چون میگه خواستن شاره برخواسته از مصلحتی در داخل متعلق. فلذا اگه متعلق مصلحت نداشته باشه،
نه ما به
اراده ای نیست.
ما به این کار نداریم که ما فرض گرفتیم که شاره مصالح میخواد. اینا که دیگه کار نداریم. اونی که برای شاعر مهمه و مورد اهتمام شاعر مساله، اگه شما اسمش رو بذاری مساله بردار بذاری اغراض، چی دوست داری اسمش رو بذاری؟
من اسمش
هم مساله جلب میکنم. نه من کار ندارم، میگم اسمش رو بذاری ایکس اغراض، نگو مصلحه. اینو دیگه ما فرض گرفتیم و قبول داریم که اون اغراض است که برای شاعر مهمه. شاعر شوق پیدا کرد ولی براش مهم نیست، متعلق برای شاعر مهم نیست. اگر متعلق بر اشاره مهم باشه ما میگیم حکم واقعیه، ما که الان تو این اختلاف نداریم که. ببینید مبنایی بحث نکنید دیگه، ما قبول کردیم احکام واقعی هر آنچه در فعل عبد برای اشاره مهم است را دیده. حالا بعد مهم است رو تطبیق کردیم به مسائل، شما تطبیق کن به ایکس و گیره، ما چه کار داریم اونو دیگه؟ ما نظر اون بود که برای شعار مصلحت مهمه، شما بگو ایکس و گیره مهمه. بالاخره هر آنچه در خود متعلق برای اشاره مهم است رو دید، حکم واقعی اومد، بعد تو شک کردی، بعد مصلحت جد بقید مشکل رو حل کنه. بسه دیگه، بسه که نیست که درسه دیگه. خدمت شما عرض شود که میخواید بحثش کنید بعد دعوت کنید یه جایی که شامش هم دیر برسه. الله بازم
انشاءالله
شد فردا شد جدی تو دعوت کنی؟
نه.
خب خدمت شما عرض شد که بریم سراغ عبارت ایشون. این سوال فکر کنید ما چی جواب بدیم؟ آیا میشه از آقای خویی دفاع کرد یا نمیشه؟ من تو بلنگو حرف بزنم ضبط خراب نمیشه؟
نه
اذیت کننده نمیشه؟ خواب آور نمیشه؟ لالایی خدا میذارم برای بچه ها بخواهم عبارت رو شروع کنیم.
خود رو جواب نداد.
ببخشید. و این نما دیگه یه تکرار سه بار من یه عبارت خوندم. و اینما دفعه الى ذلک وجود المصلحه فی نفس الجهل، این باعث شد چاره الزام جاد بکنه، فقط این بوده، مثل اینکه منتظر مکافات بر نفس ذلک من شخصی هست. یعنی حالا مختلف میشه توضیح. یکی این که آقا همونی که گفتم مکافات به معنی اعم بگیری که میخواد بهش مثلا چیز بده، مثلا ما به ازایی بده در ازایی، یا میخواد مجازات کنه، یعنی میخواد کسی این الزام جاد و جدی نگیره مجازاتش کنه، یا نه یه کسی قرارداد بسته با مولا که اگه این الزام جاد تو انجام بدی من فلان مقدار اجرت به تو میدم، حالا این مکافات هایی به تو این معنی اهمه. خب ولی مهم نیست براش این فعل بشه یا خود فعل بشه یا نشه، براش موضوعیتی نداره. خب این چرا وقت براش هیچ موضوعیتی نداره من انجام بدم خروج از عبودیت کردم؟ سواله دیگه، واقعا سواله. اقول لب اتفق از آفه که حقا فلا اثر علی مثل حاضر جر، و عقل حکم نمی کنه به وجوب امتصال این جر، فافتراض این که احکام ظاهری ناشی از مبادی در نفس جهل هستند، معناش تفریق این حکم ظاهری از حقیقت حکم که حقیقت حکم محرکیت بود. آقا دیگه مخصوصا تو حکم ظاهری دیگه، حکم ظاهری بدی هیچ ارزش سلوکی، هیچ ارزش سلوکی نداشته باشه، تنظیم سلوک نکنه، نباید بر اساسش عمل کرد. حکم ظاهری چه بده؟ حکم ظاهری برای این میدن که سلوک عبد رو تنظیم بکنه. حالا تو حکم واقعی ما گفتیم ممکنه اراده قهریه انفعالیه باشه، مساله هست دوست داره حب داره اتفاق میفته، نه که تصمیم میگیره به اون حکم و اون حب، همین حب مثلا به حق و تا هست ولو محرکم نباشه قهرن هست دیگه، ممکنه کسی اینو بگه. ولی تو حکم ظاهری اصلا حکم میکنن که تو رو تنظیم سلوک کنن، دعویت ایجاد بکنن.
اجا حقیقتات اراده نیست جنازونشون؟
نه
ستاش اراده طبعی چرا تو حکم ظاهری میتونه تصویر بشه؟ مثلا به حق
و تا جاوه ما گفتیم نمیتونه تصویر بشه،
جاوه اونجا فرمون
برادر من اگر طبعی شد مذهب جاویدار شد خود طریقیه، نه دیگه تحیریه دیگه، طریقی غیر از تحیریه دیگه، خود این اطاعت و اسیان داره، طریقی یعنی خودش اطاعت و اسیان نداره، تحمل بکنید. فالجواب المذکور، ببین غیری میگفتیم اصلا اطاعت و اسیان هیچ نداره، طریقی میگه آقا من اطاعت و اسیان برای یه چیز دیگه درست میکنم، غیری نه ناشی از اطاعت و اسیان چیز دیگه است، درست نمیکنه. میفهمید؟ نفسی اصالی، تحیعی، طریقی، غیری. نفسی اصالی خودش موضوعیت داره بد بد، طبعی اونی که موضوعیت داشت برای این که این موضوعیت پیدا کنه در مقام اراده نه در مقام مساله، وساطت پیدا کرد و این موضوعیت یافت و اطاعت و اسیان خودش پیدا کرد. طریقی اطاعت و اسیان برای یه چیز دیگه درست میکنه برای حکم واقعی، غیری از اطاعت و اسیان چیز دیگه شوق بهش سرایت میکنه، برای چیزی اطاعت و اسیان درست نمیکنه. اینو با هم فرق دارن، هر کدوم خواصی دارن. ما دنبال این طریقیه ای تحیویه رو میبریم تو حکم واقعی، اونجا داریمش، خوبم داریمش، نگفتیم نداریم که. فل جواب المذکور فافترازهی المصلحه فی نفس الجل غیر تام. پس این جل چی شده؟ فعل جواب حواستون هست یا نه؟
آقا میتونم خواهش کنم فاصله بدید
آقا جواب فاصله
من نمیتونم اذیت نکنم جواب من بگی چرا نمیگی؟
اکو بده قشنگ اکو بده
الان خوبه؟
خوبه
خوبه. خب فعل جواب المذکور اثری هم داره؟
آجا احساس
کنید که رسمی شد آجا شما
خواهیتون باشید آجا آخه من خودم باشم داد میزنم چیکار کنم؟ فل جواب المذکور فافترازهی المصلحه فی نفس الجل غیرتان. یعنی این حرف ایشون که مصلحه تو در خود جل گرفته، این موجب تفریق حکم از حقیقتشه، این هم از تنظیم سلوک حکم ظاهری، حتی از قلب یه قدر متیقن یه حکم ظاهری حقیقتش تنظیم سلوک شد ولو واقعی اینجور نماشه. ولیکنه فافترازهی عن نلو، یعنی قدر متیقن در حکم واقعی اراده است، قدر متیقن در حکم ظاهری تنظیم سلوک های بهاوری. ولکنه فافترازه ان الحکم الظاهری لا ینشأ من مباد فی متعلقه بالخصوص. اینو خوب گفت که آقا حکم ظاهری ناشی از مسائل در متعلق نیست. چرا؟ چون بدبختی از اینجا شروع میشه. اینو باید انکار میکرد. بعد مصب رو برداشته برده تو چی؟ جمع. که دوتا مصب درست کنه، کارو حل کنه، ولی کارو حل نکرده. کارو حل نکرده یعنی چی؟ حالا فارغ از این که اصلا همچی جلی اتفاق میفته جادن یا نه، لابد تفقه شبه سالس رو حل، نه اول ثانی رو، سالس رو حل نکرده. درسته؟ فنحنو به حاجت ازن پی تفسیر تصویر حکم ظاهری الافترازه که مبادیش لیس من المحتوم تواجدش در متعلق به خصوص. ما باید یه حکم ظاهری تصویر بکنیم که مبادی این حکم ظاهری در متعلق به خصوص نباشه، چون در متعلق کی گفته این مبدا موجوده؟ این حکم واقعی مبادی رو دیده بود در متعلق، یه چیز دیگر رو باید ببینه. چی میگه؟
چون امر به اتباع اماره رو مجاز
میدونه. حالا یا میدونه یا
نمیدونه.
حالا یه کلمه بگم. بگم تو دیگه ادامه نمیدی؟ قول میدی؟ میخوام بر قولشی. لا یلزم التضاد ولکنها فی نفس الوقت لیست قائمتا بالجهل فقط. برای اینکه تضاد رخ نده، ولی در جهل هم نمیتونه فقط مصلحت. فقط به این عبارت فقط رو دقت کردی؟ در حکم واقعی هم در جهلش مصلحت هست، ولی در حکم ظاهری آقای خود میگه فقط در جهل. معلومه دیگه. لعلا یلزم تفریق حکم ظاهری از حقیقت حکم محرکیت در این حکم ظاهری، از آقای که به ان نقول مبادی احکام ظاهری همون مبادی احکام واقعیت همون هست. اگه همون هست پس بزاری به چه درد؟ خب همون حکم واقعی بود دیگه. میگه همونا نه همون. خیلی با هم فهم برد. شما وقتی میگی وجوب ظاهری دارد این فعل، یعنی همین مبدأ این فعل، همین مصلحت و مفسده این فعل منشأ شد برای حکم ظاهری به وجوب؟ نه خیر، همون مبدأ حکم واقعی وجوب این عمل مبدأ برای وجوب ظاهری این عمل نشد، ولی همون مبادی احکام واقعی در متعلقات مبدأ شد. نه در خود متعلق حکم ظاهری، در متعلقات احکام ظاهری. این اول مصلحت لزومی نداره، ولی شارع واجبش میکنه. چرا؟ چون واجبات دیگری داریم که اونا مصلحت لزومی دارن و تو شک داری این عمل از اون واجبات هست یا نیست، و شارع برای اینکه اون مصالح دیگر رو زمین نمونه حتی اینم میگه تو بری انجام بدی، با اینکه خود این مصلحت نداره. اگه مبنای احکام ظاهری مصلحت در ذات متعلق بود، میگفتیم چه کار است این حکم ظاهری، همون کار رو حکم واقعی میکرد، علیل بود. ولی مسئله اینه وقتی شما شک میکنی این مباح یا حرامه، واجبه یا حرامه، در طرف شک شما مباحات و واجباتی وجود دارن. این ممکن از اون مباحات باشه، ممکن هم از اون محرمات باشه. درست خود این متعلق مثلا مباحه، ولی شارع نمیتونه بیاد بگه در رفتار و عمل کرده چون این مباحه، برو به این اباحه عمل کن، چون فرض اینه که تو نفهمیدی این مباحه. بابا گفته تو نفهمیدی، پس تویی که درگیری این مباحه یا حرامه، باید در رفتار کلی بهت آموزش بدن که این رفتار کلی در دوران بین اباحه ها و حرام ها بیاد بسنجه کدوم اباحه ها برای من مهمتر محفوظ بمونن یا حرام ها برای من مهمتر محفوظ بمونن، من بگم توی که نمیدونی این مباحه یا حرامه جانب کدام را بگیر. فرض بگیر حرامه و آثار حرمت بار کن، یا فرض بگیر مباح و آثار اباحه بار کن. اگر حکم کردم به اباحه ظاهریت، آیا معناش اینه که تضمین میکنم این مصلحت لزومی نداره یا مفسده لزومی نداره؟ نه، شاید مفسده لزومی داره با اینکه اباحه ظاهری. مبنای حرمت لزومی به عنوان حکم واقعی محفوظه، ولی حکم ظاهری هم مبناش محفوظه. حکم ظاهری مبناش اینه که تو که نمیدونی مبنای حکم واقعی که اینجا مفسد لزومی هست، تو درگیری این از مصادیق حرام هاست یا مباح هاست. منم در دوران اینا مباح ها برام مهمتر حفظ بشه میگم، یا حداقل حرام ها برام مهمتر نیست حفظ بشه، فلذا اختیار میدم. دقت کردی؟ این میشه حکم ظاهری. حکم ظاهری ناشیست از همون مساله احکام واقعی، نه همون مصلحت موجود در ذات متعلق این حکم ظاهری. که حکم ظاهری رو از کارایی بندازه بگیم همین مبنای حکم ظاهری همون مبنای حکم واقعی است، عیناً. و اگر حکم ظاهری میتونه کار منو را بندازه پشتمانش همین مصلحت مفسدی در متعلقه، حکم واقعی هم میتونه را بندازه. نه، نمیتونه حکم واقعی را بندازه، چون من نمیدونم مبنای چیه، نمیدونم مصلحت یا مفسده است. ولی وقتی نمیدونی تزاحم خیالی شکل میگیره، یه تزاحم به خاطر اختلاط عبد شکل میگیره، خلط کرده این مباح یا حرامه. به خاطر خلطش یک تزاحمی است که بره جدی بگیره اباحه رو یا بره جدی بگیره حرمت را در این مورد. این مورد یا حرامه یا مباح، مثل تزاحمای دیگه نیست. تو تزاحمای دیگه این مورد جهت اباحه داره، جهت حرمت هم داره، حتما هر دو رو داره. میگیم تزاحم میکنن کدوم مهمتره، همون رو جدی میگیریم. ولی در ماهنفی این یا مباح یا حرام. ولی در رفتار من که خلط پیش آمد که مباح یا حرام، باید نتیجه تزاحم فرضیه دیده بشه که بگیم آقا این کشتک داره از مباح یا حرام، من حرامو برام مهمتره، تا بگم در ظرف شک تو فرض کن حرامه ولو واقعا مباحه، یا فرض کن مباحه ولو واقعا حرامه. و عبدم میدونه و خدام میدونه و هممونم میدونیم که شاید این مباح باشه ولی در مجموع حرام ها برای شارع مهمتر از اباحه باشه، پس بگه فرض کن حرامه، تناقضی توش نیست. یا این حرام باشه ولی در مجموع حرام ها مراعاتش برای شارع مهمتر از مراعات اباحه ها نباشه و شارع بگه فرض کن مباحه. و تو این در چه صورتی است؟ در صورتی که مراعات اباحه ها ارزش داشته باشه. اگر یک کسی بگه مباح یعنی بیملاک، ما این بیکاری فرض کنیم مباح که باعث بشه حرام هایی فوت بشه، چون من در مواردی که دوران دارن بین اباحه و حرمت 50%، 40%، 30%، 80% حرامه مثلا، من یه احتمالی میدم، شارع هم تعدادشون میدونه، حالا هرچی شارع میبینه اونا فوت میشه، برای چی فوت بشه؟ ولو 10% هم حرام باشه میگه برو اون حرام ها رو جدی بگیر چون اونا مهمن. این مباح مهم نیست که تو احساس رخصت درش بکنی، ولی اگر اینکه عبد احساس رخصت در عمل بکنه خودش یک ارزش مورد نظر شریعت و از اقراض شریعت باشه، خودش مصلحت باشه که عبد یه جایی مثلا اعمالی که یه صعوبتی دارن توانش گرفته نشه، احساس این که شریعت بهش سخت نمیگیره رو در عمل، در عمل ها نه در نظر، نظری که میشد مسئله جهل داشته باشه. یعنی وقتی عمل میکنه بگه آخش هر کاری خواستم کردم، هر کاری خواستم کردم، نه هر کاری بخوام میتونم بکنم، هر کاری بخوام میتونم بکنم، مسئله جهل. مسئله مجهول و مسئله ترخیص در فعل اینه که من از روی اختیار انتخاب میکنم فعل و ترک رو، و این که از روی اختیار دارم عمل میکنم، این فضای باز و آزادی خیال و قدرت و توانایی به من میده که در جایی که میدونم حرامه دیگه آدم باشم مراعات کنم، توانایی به عمل میده. این از اقراض شریعته. یا مثلا اگر من خیلی به فشار بیاد هی نماز اونجوری بخونم 100 هزار رکعت 1000 رکعت هر شب بخونم از دین زده میشن اگه اینو به من سخت بگیرن، ولی اگه بهم بگن روز 1000 رکعت باید نماز بخونی زده نمیشم. مفسده جل نداره ولی مفسده عمل وجود داره، یعنی مصلحت ترخیصی در ذات عمل وجود داره. اینجا بحث سر مصلحت ترخیصی در ذات عمله که شما اگه 1000 رکعت بخونی اذیت میشی، نه بهت بگن واجبه، بخونی اذیت میشی از شریعت زده میشی. شریعت گفته آقا همه این موارد دوران بین مباح و حرام من بگم شما برو احتیاط کن، مگه یکی دوتا؟ حالا اولی اذیتش نکنه احتیاط کنه، دومی رو احتیاط کنه اذیت نشه، سومی رو احتیاط کنه اذیت نشه، چهارمی پنجمی این منش و این روش چی آقا اذیت کننده است. حالا ولو به طور نوعی ها، نه برای همه افراد، ولی شعار توصیه میکنه تا میشه برید احتیاط کنید، ولی الزام نمیکنه. این که عبد از روی الزام بره عمل کنه اذیت کننده شه، عمله از روی الزام، عمله از روی الزام نه از روی احتیاط ها. نه دوست دارم میرم میخوام به مصالح برسم، به خدا برسم، عمل میکنم، این اشکال نه، ولی بگم من دارم این عمل رو از روی الزام انجام میدم و برم از روی الزام انجام بدم توانم گرفته میشه. یه دونه دوتا شاید توانو نگیره ولی مجموعش میگیره. خب پس شعاره میبینه در این گیر کلی که عقد داره که مونده بین مباحات و الزامی ها، من اگر بهش گیر بدم بگم باید همه رو الزامی حساب کنم، میره میمیره، چیکار میکنم؟ میرم اون جایی که خیلی مهم هست، دماغ و فروج، اونا رو میگم برو چیکار کن؟ احتیاط. نه اینکه نگاه کنی تو اتاق ببینی زید نیست، بگی دیگه نارنجک رو میندازم تو میرم، برایت جاری نمی کنه اینجا ولو بعد فحص. نه اونجا رو میگم باید احتیاط، یه جایی مهمه میگم احتیاط، یا برای خودم مهمه یه طوری اماره متوفر میکنم که نوعاً برسه، ولی تو غیر اینا که موارد خاصی خطیر ویژه‌ای نیست. میبینم اگر بعد بگم احتیاط کن میبیره بدبخت، بعد نمیتونه عبادت کنه، نمیتونه به جایی برسه. مباح میکنه، تصویر دارد وجود مباحاتی که عمل از روی اختیار، عمل از روی اختیار در آنها اغراض شریعت را تعمیل میکنه و سلب اختیار و عمل از روی عدم اختیار در آنها مفاسدی را تحصیل میکنه. اینجا مسئله ترخیص اقتضایی شکل میگیره، شارع میاد چیکار میکنه؟ میگه این ترخیصه برای من مهمتره، یا حداقل اون الزامه برای من مهمتر نیست که بخوام الزامه به او بکنم. این میشه طرح شهید سعد به طور کلی. حالا نسبت به این طرح سوالاتی هست که کم کم سوال داشتید میپرسید، ما میخورده مطرح میکنیم. این در مورد اصول عملی هست. امارات چی؟ براحت الان توضیح دادم مشکل چیه؟ دیدیم من عادت به صدای بلند کردم.
اینجا حکم کن نهاش رو بر میدارد، نمیخواد از آن
اصلا خب اون که دیگه این طرف نیست که، اون میخواد بگه حکم واقعی نیست. خب اون طرف ما نمیگیم محاله، که سوال میکنیم آیا غیر اون طرف میشه طرح حکم ظاهری طریقی داد؟ ما میشه میگی طریقی نیست دیگه، میشه طرح طریقی داد؟ ما داریم طرح طریقی رو تصویر میکنیم. شما بعد ممکنه بگی ظاهر عدله برات اصلا رفع واقعیه، خب چکار داریم به اون حرف شما؟ برید تو فقه بر راه باز شد، میتونه رفع واقعی باشه، میتونم رفع ظاهری باشه، هر کدوم ظهورش بود برید اخذ کنید.
بعدش با
اون
حرف
نرمه آخون
مثلا تو زنده علب حکومه اینا چیه؟ اونجا میگه که ما اونجا هم موهومات هستن، مشکوکات هستن، اینها فقط این مقدمات زنده علب حکومه هم میاد این موهومات و مشکوکات رو میذاره کنار، اما خود اون علم اجمالی ما به واقع منجز هستش و به گردن میاد. اینجا به نظر من تقریبا
فرقش هم حالا شاید بعد بگیم دیگه.
لازمه یه حرفی هستش که اگر مثلا طرف رخصت رو اومد مقدم کرده به من برائت داد، من بفهم غالباً اون موارد مشهود هم در واقع مباح.
نه لازم باشه همیشون بگه این نیست دیگه. حالا دیگه اینو ادامه ندید دیگه، بعد میگیم دیگه. بعد
حالا اینجا مصلحت داره توی متعلق تصویر میشم یه مصلحت طریقی؟
نه، مصلحت در مجموع متعلقاتی که طرف تردید و شک من هستن تصویر میشود و شارع تزاهم سنجی بین این اطراف شک کرده است و حکم داده است و باید هم این کارو میکرده، چون منطقی اینه که چیکار کنه؟ بگه توی عبدی که گیر کردی یا مباهات هم میتونی مراعات کنی یا حرام ها در ظرف شک را من راه درست رو به تو نشون بدم. راه درست کلی رو نشون بدم، راه درست جزئی رو که نفهمیدی نشون دادم، تو نفهمیدی، یعنی من اینو گفتم مباهی یا حرامه بهت نرسید، حالا راه درست کلی را نشون بدم. یعنی اگر تو این مورد نفهمیدی چی شد، بالاخره این سوال هست که وقتی نفهمیدم چی شد، مباه یا حرامه رو نمیدونم، مباه رو جدی بگیرم بهتر یا حرامه رو جدی بگیرم؟ جواب این سوال هرچه باشه ربطی به این نداره که این متعلق چیه. این متعلق ممکنه مباه باشه، ممکنه حرام باشه، ولی عکسش نتیجه ما بشه. درسته؟ واضحه؟ بگو ماما جا. یکی دست بلند کرده بود غیر شما دوتا. بگو ماما جاات بگو.
خدا بود ما واقعی سنجیده نمیشه؟
نه سنجیده نمیشه، چون اراده به متعلق وجود داره. یعنی خدا میخواد تو اینو انجام بدی. همین الان آقا همین الان که خدا میگه من حرامو برام مهمتر از مباهاست، ببخشید مباها برام مهمتر از حراماست، یا فرقی نمی کند در مجموع، پس تو رو الزام میکنم، ولی تو رو ببخشید الزام نمی کند، ولی میگه ای کاش بره انجام، میخوام انجام. ایشون میخواد اراده لزومی، اراده لزومی نسبت به این متعلق رو جمع کنه با رخصت، کاری که مرحوم آخوند نتونست بکنه. مرحوم آخوند میگه وجدان ما اینه، مگه میشه شارع اراده لزومی به این متعلقی داشته باشه ولی ترخیص بده؟ ایشون میگه بله اراده لزومیه داره، چون اینو واقعا میخواد، شدیدم میخواد، ولی مباهات هم میخواد، اونا رو هم شدید میخواد. اینم که مباه نیست که، این که مباهات رو میخواد به اراده در این ربطی داشته باشه، پس اینو میخواد، شدیدم میخواد، ولی مباهات هم که به این ربط ندارن و میخواد، اونا رو هم شدیدتر میخواد. ولی تو نمیدونی این مباه یا مثلا واجب و حرامه، که شارع مسیر کلی رو برای تو مشخص، یعنی یه فرمان شارع در مسیر کلی داریم، یه نسبت به این داریم. ها مسیر کلی هم که میگیم معنیش این نیست که اون مسیر کلی رو بری مسائل مفاسد رو تعمیم میکنی، ها یعنی کمتر مسائل مفاسد رو فوت میکنی. میشه بذاری بعدا صدرا بگو. آره بگو.
اینکه در مجموع نگاه میکنه موجب لالا هر دو دونه باید تصویر میگیرم در مجموع نگاه میکنه، بس موجب نمیشه اگر این مورد خاص مخالف اون غرض اصلیشه کماکان اراده نداشته باشه.
این مورد غرض اصلی چیز غرض اصلی اینه.
نه بله
غرض تزاهمی فرضی، تزاهم واقعی نیست. منظور
قصد متعلق.
آره دیگه همین. یه سوالی بپرس حالا.
این تجوری حل میکنه
چی؟
منجز میکنه.
تجوری منجز میشه میگیم اونم. بذارید عبارت بخونم یه خورده، یه 5 دقیقه 3 دقیقه. کجا بود عبارت؟ فل جواب المذکور اینجوری ولکن گفتیم بریم بعد. و توضیح و امارات. در امارات ایشون چی میگه؟ در امارات میگه امارات غلبه مطابقت دارن. میخواد تنجیزی باشه تعذیری، فرقی نمیکنه. حالا یه احتمال تطابق داریم، یه میزانه تطابق داریم، اینا رو یه خورده بشه بعد توضیح میدیم. مثلا احتمال 90% تطابق دارن ولی واقعا 95% مطابقن. میشه شما احتمال 90% بدی، ولی خدا که همه چی خبر داره بگی 95% مطابقن. احتمال تطابق لزوما با میزان تطابق یکی نیست. حالا اینو اگر بشه بعد توضیح. بالاخره یه میزان تطابقی یا یه احتمال تطابقی داره. خب شارع میبینه من بگم به این اماره عمل بکن، معمولا اقرازم چی میشه؟ حاصل میشه. اون مقدارشون که حاصل نمیشه فدای سر این میزان زیادی که حاصل میشه. تضاهم میشه بین مواردی که حاصل میشه و حاصل نمیشه. اینا براش مهمتره مقدم میکنه. ایشون به همین مقدار فرموده. حالا بعد امارات رو یادون بندازید که باید بیشتر بحث کنیم سرش. نیاز به بحث داره. توضیح و زالک یه چند خط بخونم. توضیح و زالک ان کل حرمت واقعی ملاکات اقتضایی داره. ملاکات اقتضایی اباحه لا اقتضایی مونه دیگه. اباحه لا اقتضایی یعنی که نه مصلحت داره نه مفسده، نه اینکه مرخص در عملش باشد مصلحت داره، هیچ. مرخص باشد در عملها، نه ترخیص بده هم من. مصلحت مجهول رو داره میگیم نه جان. خب ان کل حرمت واقعیه لها ملاکون اقتضایی حواسم هم و اول مفسده و المبغوضیه القائمتان بالفعل و کذالک الام فی الوجود. اما الاباحه تقدمه که ملاکش قد اقتضایی قد غیر اقتضایی، لانها قد تنشو من ان وجود ملاک در این که مکلف مطلق الانان باشد. مطلق الانان باشد، نه من حکم کنم که مطلق الانان باشد، مطلق الانان باشد. و قد تنشه هم خلو فعل مبام من ایه ملاکه گاهی هم هیچی نیست، یعنی نه مصلحت داره نه مصلحت داره، نه مطلق الانان بودنش مصلحت. گاهی اوقات مصلحت مصلحت نداره ولی مطلق الانان بودنش مصلحت. مثلا عمل سعبیه، اگر عبد بگه من به خاطر الزام شرعی رفتم اینو انجام دادم، توان جوری گرفته میشه که چهار تا واجب میذاره کنار به طور نوعی. و علیه فاذا اختلطت المباحات بالمحرمات ولم يتميز بعضها عن البعض لم يؤد ذلك الى تغير في الاغراض والملاكات والمبادئ للاحكام الواقعيه. بنابراین اگر اختلاط بشه مباحات به محرمات، اختلاط بشه یعنی نه فعلی جهت مفسده داره و جهت رخصت هم داره. آقا در هر حکم واقعی این هستا، وقتی شارع چیزی رو حرام میکنه به هر حال رخصت داشتن در این عمل هم یه مصلحتی ممکنه داشته باشه، مفسده هم در فعل باشه. اینا تضاهم میکنن، نتیجهش میشه حرمت. یعنی حرمت از مصلحت رخصت در ذات این عمل اقوا بوده، مقدم شده. این مصلحت تسهیل و رخصت در خود این ذات عملی است که مقدم نشود. ولی گاهی اوقات هم مفسده در فعل هست، ولی اینقدر فعل سعده که رخصت در این مصلحتش اقواس از مفسده ارتکاب، فلذا به عنوان حکم واقعی اباحه پیدا میکنه. اینا چیزاییه که تو این فعله هست، حتما هست و تضاهم کرده. اینا تضاهم واقعی در احکام واقعی است. این تضاهمی که ما الان میخوایم بگیم تضاهم فرضیه، تضاهم جهلیه. دقت کردید؟ اینو نمیگیم. خیلی من خسته شدم والله، اینقدر بیره بودم که دو دقیقه دیگه بکنم. صلوات بفرستید.
اللهم صل على محمد آل محمد. عجل
سوال داشته باشید بپرسید جلسه، ولی این بحث ادامه پیدا می‌کنه، تموم نمی‌شه. حالا 4-5 جلسه گیرین هستیم. بله جان خاطره بگم زیاد دیگه جاش هم نیست دیگه، خسته شدم نزدم
اقتضایی بودن مصلحت. یعنی خودش داره داد میزنه که قابل تغییر و تغییر به یک عنوان جدیدی هم هست،
ربطی نداره این اقتضایی به اون اقتضایی. دو اصطلاحه، یه مصلحت اقتضایی که میگن مصلحت اقتضایی دو تا اصطلاح داره. یه مصلحت اقتضایی که میگن منظورشون که مصلحت حیثیه، یعنی من حیث طرق به این عنوان این مصلحت هست. ما طرق به عنوان دیگر رو نسنجیدیم که معمولا میگن احکام غیر الزامی اگر مصلحت داشته باشن یا اباحه داشته باشن اقتضاییه، حیثیه. ولی احکام الزامی حیثی نیست، اقتضایی نیست. میگن مثلا نماز واجبه، همه مزاحمات رو هم ادعا میکنن سنجیدن، ولی قرائت قرآن مستحبه مزاحمات مستثنا رو نسنجیده، عنوانی دارن میگن. این اقتضایی یعنی عنوانی، دقت میکنی؟ این اقتضایی که اینجا میگیم این نیست. اقتضایی که اینجا داریم میگیم یعنی واقعا اقتضایی.